رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر هستیم. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 16 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب سه شنبه 5 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. با تبریک فرارسیدن ایام عید، برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. افزایش تلفات در حمله انتحاری بغداد به 250 نفر، توقیف یک تبعه روسیه در ارتباط به حملات انتحاری در میدان هوایی استانبول و کشته شدن 10 نفر در انفجار انتحاری در شمال سوریه. بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد اولین مبارزه انتخاباتی رئیس جمهور اوباما در کنار هیلری کلینتون، کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت عامه عراق گزارش داد که شمار تلفات حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد به 250 نفر افزایش یافت. این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، مرگبارترین حمله از زمان اشغال عراق توسط امریکا در سال 2003 می باشد. این در حالی است که دنبال این عملات وزیر داخله آن کشور تقاضای استعفا کرده است. محمد سالم الغبان روز سه شنبه تمام صلاحیت ها را به معاونش واگذار کرد تا ایدر العبادی صدر اعظم آن کشور پیشنهاد استعفایش را بررسی کند. خبرگزاری رسمی سوریه از یک حمله انتحاری در بیرون از یک نانوایی در شمال آن کشور گزارش داد که تایان 10 نفر کشته و 27 تن دیگر مجروح شد. خبرگزاری سانا گفت مهاجم سوار بر بایسکل مواد انفجاری خود را در مقابل این نانوایی در ساحه سالیه در ولایت حسکک کردنشین است انفجار داد که خسارات زیاده را به بار آورد. حمله انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه و دو حمله دیگر در جده و قطیف در عربستان سعودی که 4 کشته و 5 مجروح بر جا گذاشت، شدیداً از جانب حکومت‌ها و نهادهای جهانی محکوم شد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ایالات متحده روز سه شنبه با محکوم کردن این حملات مراتب تسلیت مردم آمریکا را به خانواده‌های قربانیان ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که این حملات تاکید است بر تهدیدی که همه به آن مواجه هستند و خاطر نشان می سازد که ادامه مبارزه با افرادگرایی خشونتبار باید توجه کرده و مسئولین این حملات به پنجه قانون سپرده شوند. اتحادیه اروپایی، وزارت خارجه روسیه و دیگر حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی نیز با ابراز تسلیت به مردم عربستان سعودی این حملات را محکوم کردند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده، اما سال قبل گروه دولت اسلامی حملات مشابهی را در عربستان سعودی انجام داده بود.
ادامه اخبار. یک زندانی پیشین امریکا در محبس گوانتانامو در بین 30 نفر است که مقامها در ترکیه در ارتباط به حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک استانبول توقیف کردند. یک منبع در بین مسلمانان قفقازی در ترکیه به صدای امریکا گفت که ایری دوخیتوف که در سال 2001 در افغانستان دستگیر و 2 سال را در گوانتانامو سپری کرده بود، روز سه شنبه در ترکیه توقیف شد. حکومت ترکیه تا حال این موضوع را تایید نکرده است. قبلا ادارات امنیتی روسیه و خیتوف را متهم به جنگ در عراق و سوریه در کنار گروه‌های دهشت افکن کرده بود. اما سلمان سیور، سخنگوی گروه مجاهدین روسی زبان که وختیوف عضو آن است، میگوید او هیچگاه به سوریه و عراق نرفته و عضو داعش نبوده است، اما در فعالیت‌های بشرخواهانه برای مردم سوریه دخیل بوده است. جاری شدن سیل شدید در مرکز و جنوب چین تا هفته گذشته جان حداقل 200 نفر را گرفت و به بیش از 1,900,000 هکتار از اراضی زراعتی منطقه آسیب زد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی مشنویم.
مقام ها در چین روز سه‌شنبه رقم خسارت های ناشی از این سیل را معادل 7 میلیارد دلار اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی سینهوا، بارش شدید باران در ولایت های هوبی و انویی 17 میلیون نفر را متاثر ساخته و بر علاوه حدود 200 کشته 42 نفر نیز ناپدید شدند. بیش از 1,300,000 نفر از مردم منطقه نیز مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. سینهوا گزارش داده است که بیش از 40,000 خانه نیز در اثر سیل تخریب شده است.
و صدراعظم لیبیا می گوید که ملل متحد می خواهد توافق را بر آنها تعمیل کند که کارا نیست. عبدالله السینی رهبر یک کابینه بسیار ضعیف حکومت انتقالی را در شرق لیبیا بر عهده داشته و جوابگوی پارلمان است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. در ترابلس فیسراج ریاست شورای ریاست جمهوری را که به میانجیگری ملل متحد به وجود آمده بر عهده دارد، اما این شورا از جانب پارلمان لیبیا رد شده است. السینی گفت که دو جانب در مذاکرات خود به بنبست رسیدند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، یک بار دیگر فرا رسیدن ایام عید سعید فطر برای یکایک شما عزیزان تبریک گفته و توجه شما را به این گزارش جلب می کنیم. افغان ها در اومه شهر واشنگتن در ایالات متحده در پهلوی هزاران مسلمان دیگر نماز عید سعید فطر را امروز با دعای خیر و فلاح مسلمانان و صلح و صفا در افغانستان ادا می کنند. امام و مسئول مسجد مصطفی که مربوط به افغان هاست می گوید که در ادای نماز عید زنان و اطفال نیز شرکت می کنند. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنویم.
بعد از سپری شدن 30 روز ماه رمضان، امسال همزمان در اکثر مساجد و محلات عامه در حومه شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده نماز عید امروز برپا می گردد. افغانهایی که به کثرت در این حومه زندگی دارند در پهلوی سایر مسلمانان با شور و اشتیاق، در حالی که بعضن لباسهای افغانی بر تن دارند، در پهلوی مردان، زنان و اطفال در نمازهای عید شرکت می کنند. سید اقبال حسینی مسئول مسجد جامع مصطفی که افغان ها آن را اعمار کرده و اداره می کنند می گوید که همه ساله به تعداد افغان هایی که در این نمازها شرکت می کنند افزوده می شود. او می گوید که افغان ها از رمضان و عید سعید فطر به گرمی استقبال می کنند.
الحمدلله رمضان بسیار نیک و مبارک خوب بود. گرمجوشی و دست جمعی نمازهای تراویح و ختم مبارک انجام شد و ما تدابیری که برای نماز عید فطر گرفتیم، چون ساحه مسجد مبارک مصطفی گنجایش او تعداد مسلمانایی که الحمدلله در نواحی ویرجینیا و واشنگتن دی سی بیشتر از 250,000 برادر خواهر زندگی میکنن، 5 بار نماز عید سعید فطر ادا میکنه. نظر به تجارب سابقه و همچنان نظر به سالهایی که تیر میشه و هر سالی که ما تجربه میکنیم در مسجد مبارک خود، الحمدلله افغانهای ما و مخصوصا جوانهای ما، خواهرای جوان ما، اینا علاقمندی سخت به دین مقدس مبارک اسلام پیدا میکنن. اینا تجمعی که در تراویح ما میبینیم و گرمجوشی های اینا در مساجد میبینیم، آنقدر امیدوار کننده است که آدم لذت میبره و حظ میبره.
صفی الله شیرزادی امام مسجد مصطفی به اهمیت عیدها پرداخته و گفت که افغانها آن را به همان شیوهی که در افغانستان برگزار میکنند در اینجا نیز سعی میکنند از برکات این روزهای عید بهره‌مند شوند.
اهمیت و برگزاری عید فطر و عید قربان بسیار اهمیت خاص داره، هم از نظر دینی و هم از نظر فرهنگی. ما الحمدلله قسمی که هر سال میبینید نفوس مسلمان ها و علل خصوص افغان ها در میهمه ورجینیا واشنگتن زیاد میشه. مراجعین هم در مسائل اسلامی و مسائل های دینی زیادتر میشه انشالله، و مراسمی که بعد از عید انشالله مخصوصا برای افغان ها خواهد باشه که ما میخواییم تصمیم داریم به نام جشن برگزاری عید بعد از عید انشالله که با دعوت از افغان ها و سایر مسلمان ها ما علل خصوص افغان ها را داشته باشیم که همو فرهنگ یا همو عنعناتی که در بین افغانستان هست از زیاد این نوجوانایی که در سرزمین هستن نره و این باقی بمانه.
امام صفی الله میگوید مردمانی که در همجواری مسلمانان زندگی میکنن همیش با کنجکاوی در مورد روزه و عیدها میپرسن و به مراسم دینی مسلمانان احترام کرده و مداخله در آن نمیکنند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
و در این بخش برنامه با گزارش در مورد هشدار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان توجه کنید. پس از حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد مرکز عراق، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد حملات انتقام جویانه هشدار داده است. در نتیجه حمله انتحاری بغداد بیش از 200 نفر کشته شد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از خالد مفتون مشنوید.
زید راد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان کشته شدن مردم بیگناه را در عراق محکوم کرده و آن را به مثابه قساوت و بی‌رحمی گروه دولت اسلامی یا داعش عنوان کرده است. در این حال آقای الحسین از حکومت عراق خواسته است تا حاکمیت خود را بالای منشأهایی تحمیل کند که غیر قابل کنترل هستند و تلاش دارند تا از مردم غیر نظامی که قبلا تحت تسلط داعش قرار داشتند دست به اقدام انتقام جویانه بزنند. آقای الحسین از حکومت عراق خواسته است تا به صورت فوری مردان و نوجوانانی که بر اساس گزارش‌ها از سوی گروه‌های ملیشه اختطاف شده‌اند آزاد کند. هفته گذشته حکومت عراق پس از یک ماه حملات تهاجمی توانست منطقه فلوجه را که در تصرف تندروان داعش قرار داشت دوباره تسخیر کند. در این حال روپرت کالوی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که گروه ملیشه موسوم به ازبلای کتائب به صورت فوری مردان و نوجوانان را از زنان و کودکان جدا کردند و به گفته او برخورد سو در مقابل مردان و نوجوانان به صورت فوری آغاز گردید.
Men were crammed into small rooms or halls, sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
مردان را در اتاقای کوچک و سالن‌ها سر به سر انداختند. در برخی موارد حتی بیشتر از 60 نفر را در یک اتاق انداختند. برای آنان آب و غذا داده نمی‌شد. در این اتاق‌ها سیستم تهویه هوا یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است. شماری از شاهدان شهادت دادند که تعدادی از افراد که آب خواستند و یا در مورد هوای اتاق شکایت کردند از داخل اتاق بیرون کشیده شدند. بالایشان فیر شد، خفه شدند و یا به شدت مورد لطوکوب قرار گرفتند. علاوه بر آن، به گفته شاهدان حداقل 4 نفر سر بریده شدند.
آقای کالوی میگوید که چنین نوع انتقام جویی به تندروان داعش کمک خواهد کرد تا استراتژی خود را که تا حال پیش گرفته است به آن ادامه دهد و طریق آن جامعه را منقسم کند و نفرت را ترویج. به گفته آقای کالوی اقدام انتقام جویانه نتایج معکوس را در قبال دارد، زیرا موجب خشم بیشتر می‌گردد و در این حال وسیله تبلیغات مؤثر برای تندروان داعش می‌شود تا آنان بتوانند افراد بیشتر را به خود جذب کنند.
After the loss of Ramadi and Fallujah, with Mosul likely to be the next big battleground,
به تعقیب از دست دادن مناطق رمادی و فلوجه احتمال آن می رود تا جنگ بزرگتر دیگر در منطقه موسل راه اندازی شود. بنابراین ما شاهد قساوت بیشتر تندروان داعش خواهیم بود. تندروانی که تلاش دارند تا عراق را بار دیگر انفجار دهند و از بین ببرند. به گونه ای که ما در عراق و سایر مناطق از خود واکنش نشان می دهیم، داعش از این گونه واکنش به گونه ای استفاده خواهد کرد تا از طریق راه های مختلف نفع ببرد، آن هم از طریق کشتار دسته جمعی مردم.
الحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان تایید میکند که در حال حاضر عراق نیاز به جنگجویان دارد تا آنان بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش جنگ کنند. اما او از مقامات حکومت عراق میخواهد تا اقدامات را روی دست بگیرد تا منشه هایی که با آن حکومت متحد است از قساوت بیشتر دست بکشند. او تاکید میکند افرادی که مرتکب چنین اعمال میشوند باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و گزارش بعدی ما، پس از حمله مرگبار سال گذشته در پاریس، یک هیئت تحقیقی پارلمان فرانسه در کنار سایر سفارش ها از حکومت آن کشور خواسته است تا مانند ایالات متحده یک مرکز مبارزه علیه دهشت‌افکنی را در فرانسه ایجاد کند. گزارش هیئت تحقیقاتی در ضمن از کوتاهی های استخباراتی خبر می دهد که به حمله پاریس انجامیده و وضعیت اضطراری کنونی را محدود می سازد. گزارش لیزا برایند خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف مشنوید.
نتیجه یه نهایی گزارش تحقیقاتی کمیسیون پارلمانی در خصوص حملات سال گذشته پاریس بخشی از 39 سفارش است که هدف آن جلوگیری از تکرار همچو حملات عنوان شده است. این گزارش تازه نشان دهنده ناکامی ارتباطات میان ادارات مختلف استخباراتی فرانسه می باشد که به دو حمله مرگبار و کشته شدن 147 نفر انجامید. آن ناکامی ها شامل صرف نظر کردن از نظارت علیه سید کواچی، جهادی که همراه با برادرش بر دفتر نشریه چالی ابدو در جنوری 2015 حمله ور شد می باشد. ناکامی در ردیابی آمدی کولیبالی، حمله کننده دیگری که در زندان به تندروی پیوسته بود، نیز شامل این گزارش است. گزارش کمیسیون تحقیقاتی پارلمانی بلژیم را به خاطر کندی در ردیابی صلاح عبدالسلام، حمله کننده پاریس، مقصر می شمارد که از حمله پاریس جان سالم به در برده بود. این کمیسیون اصلاحات و تغییرات لازمی ادارات خدمات استخباراتی را پیشنهاد کرده، میگوید که یک مرکز ملی مبارزه علیه دهشت افغانی را ایجاد کنند، مرکز مشابهی که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده ایجاد شد. گزارش همچنان از آن می‌دارد که حالت اصرار بسپرنگیز نافذ در فرانسه تأثیرات محدود بر وضعیت امنیتی داشته است. سبستیان پیترا آسانتا، عضو کمیسیون حقیقت‌یاب و قانونگذار اجتماعی، میگوید که فرانسه باید شمار کارمندان امنیتی خود را افزایش دهد.
فرانسه باید افراد بیشتری را در صفوف پلیس استخدام کند تا به عوض سربازان اعزام و مستقر گردند که در حالت اضطرار کار می کنند. وان کشور باید نیروهای خود را با آموزش های ویژه و سلاح دستی مجهز سازد.
اما آقای پیترا آسانتا ادعا می کند که جلوگیری از حمله ماه نوامبر در بتکلان ناممکن بود. جورج سالینز، رئیس اتحادیه قربانیان که یک دختر خود را در رویداد بتکلان دست داد، با این گفته آقای پیترا آسانتا موافق نیست.
بدون ناکامی و کوتاهی در اقدامات ادارات استخباراتی امکان جلوگیری از حمله بتکلان وجود داشت. من به وقت نیاز دارم تا گزارش را بخوانم، اما با بسیاری از نتیجه گیری های آن گزارش موافق هستم.
صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان حملات تروریستی خزان گذشته در پاریس، پس از 4 ماه فرار از دست ماموران پلیس، در نهایت در درگیری با نیروهای امنیتی در پایتخت بلژیم دستگیر شد. عبدالسلام متولد بلژیم و شهروند فرانسه بود که پس از حملات مرگبار دهشت افغانی نوامبر سال 2015 در 3 نقطه شهر پاریس، نیروهای امنیتی فرانسه و بلژیم به دنبال دستگیری او بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارشی در مورد مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در کمپین مبارزات انتخاباتی دوش دوش هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا شرکت ورزیده و او را نامزد شایسته برای جانشینی خود دانست. در این حال اداره تحقیقات فدرال این کشور کلینتون را در قضیه استفاده از سرور شخصی ایمیل به تقصیر خواند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
آقای اوباما و خانم کلینتون یک جا امروز به ایالت کارولینای شمالی رفته و در آنجا به خاطر کسب حمایت رای دهندگان سخنرانی کردند. اوباما در گرد همایی انتخاباتی هیلری کلینتون کوشید تا روی شخصیت قوی هیلری کلینتون تمرکز کند و او را نامزد مناسب برای جانشینی خیش بداند.
I'm here today because I believe in Hillary Clinton. And I want you to help elect her.
اوباما گفت من امروز اینجا هستم زیرا من به هیلری کلینتون ارادتمندم و من از شما میخواهم تا او را رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا انتخاب کنید. آقای اوباما از اهلیت کلینتون دفاع کرده و گفت که او شامل تمام تصمیم گیری های دشواری بود که در حضور او اتخاذ میگردید. از این سبب او عواقب آن تصامیم را که خاکارا بودند و یا نه به چشم سر دیده است.
And there has never been any man or woman more qualified for this office than Hillary Clinton.
میگوید از این سبب او را نسبت به هر زن و مرد دیگر مناسب و اهل ریاست جمهوری میداند. اوباما میکوشد بیشتر جوانان را که از برنی ساندرز رقیب او به خاطر وعده‌هایش برآوردن اصلاحات عمیق پشتیبانی میکردند به طرفداری از هیلری کلینتون ترغیب کند. هیلری کلینتون 8 سال پیش با وجودی که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در برابر آقای اوباما شکست خورده بود در نهایت دموکرات‌ها را به خاطر حمایت از نامزدی وی متحد ساخته بود. خانم کلینتون در حال با مبارزات انتخاباتیش ادامه می دهد که در رابطه به عدم استفاده درست از سرور ایمیل هایش اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI می گوید که درج اتهام رسمی علیه وی در رابطه به عدم اداره درست معلومات محرم در زمان تصدی وزارت خارجهش مناسب نیست. جیمز کامی رئیس این اداره گفت که با آن هم مدارکی وجود دارد که نشاندهنده تخطی های آشکار است اما به حدی نیست که سارنوال علیه خانم کلینتون دوسیه ترتیب دهد. آقای کامی افزود که هیچ مدرکی وجود ندارد که بیانگر حذف عمدی ایمیل ها توسط خانم کلینتون باشد. با آن هم او افزود که زیردستان هیلری کلینتون در اداره معلومات اشهد محرم بیش از حد بیباکانه عمل کردند. شماره از باشندگان شهر نیویورک نیز از تجویز FBI در مورد کلینتون پشتیبانی کرده و آن را توطئه بر ضد او از جانب جمهوری خواهان می دانند. یانگ یانگوا یکی از باشندگان این شهر گفت
Yeah, I think it's ridiculous that this was even issued. This was just a ploy used by the Republicans to try to
این مسخره است که چرا حتی این موضوع مطرح می شود. این صرف کار جمهوری خواهان است که می خواهند هیلری کلینتون را در این قضیه بدنام سازند در حالی که ما می خواهیم او رئیس جمهور آینده کشور باشد. یانگوا می گوید هرگاه ترامپ برنده شود در این صورت ایالات متحده را ترک کرده و به چین خواهد رفت. رئیس FBI گفت که با وجود تجویز این اداره در مورد هیلری کلینتون تصمیم نهایی در قضیه مربوط به محکمه می باشد.
شنوندگان عزیز توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19 با آسمان صاف پیش بینی شده است. جلال آباد 36-25 آسمان آفتابی. خوست 28-20 احتمال بارندگی پیش بینی شده است. هرات 37-21 آسمان صاف. قندهار 44-26 آسمان آفتابی. مزار شریف 37-26 آسمان صاف. قندوز 36-23 آسمان صاف. بغلان 33-22 آسمان آفتابی. سالنگها 12-4 آسمان صاف. غزنی 33-16 آسمان صاف و بامیان با بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد با آسمان قسمت ابرابی پیش بینی شده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 و شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
فشرده اخبار. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت سعدنامه عراق گزارش داد که شمار تلفات حمله انتحاری روز یکشنبه در بغداد به 250 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که به دنبال این حملات وزیر داخلی آن کشور تقاضای استعفا کرده است. محمد سالم الغبان روز سه‌شنبه تمامی صلاحیت‌ها را به معاونش واگذار کرد تا ایدر العبادی صدر اعظم آن کشور پیشنهاد استعفای او را بررسی کند. خبرگزاری رسمی سوریه از یک حمله انتحاری در بیرون از یک نانوایی در شمال آن کشور گزارش داد که طی آن 10 نفر کشته و 27 تن دیگر مجروح شد. خبرگزاری سانا گفت مهاجم سوار بر بایسکل مواد انفجاری خود را در مقابل این نانوایی در ساحه سالیه در ولایت حسکه که کردنشین است انفجار داد که خسارات زیادی را به بار آورد. حمله انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه و دو حمله دیگر در جده و قطیف در عربستان سعودی که 4 کشته و 5 مجروح بر جا گذاشت شدیداً از جانب حکومت‌ها و نهادهای جهانی محکوم شد. ایالات متحده روز سه‌شنبه با محکوم کردن این حملات مراتب تسلیت مردم امریکا را و خانواده‌های قربانیان ابراز کرد. وزارت خارجه امریکا گفت که این حملات تأکید است بر تهدیدی که همه با آن مواجه هستند و خاطر نشان می‌سازد که برای ادامه این مبارزه با افرادگرایی خشونتبار توجه کرده و مسئولین این حملات به پنجه قانون سپرده شدند. اتحادیه اروپایی، وزارت خارجه روسیه و دیگر حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی نیز با ابراز تسلیت به مردم عربستان سعودی این حملات را محکوم کردند. یک زندانی پیشین آمریکا در محبس گوانتانامو در بین 30 نفر است که مقام‌ها در ترکیه در ارتباط به حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک استانبول توقیف کردند. ایریت وخیتوف که در سال 2001 در افغانستان دستگیر و 2 سال را در گوانتانامو سپری کرده بود روز سه‌شنبه در ترکیه توقیف شد. حکومت ترکیه تا حال این موضوع را تایید نکرده است، اما منابع در بین مسلمانان قفقازی این خبر را به صدای امریکا تایید کردند. جاری شدن سیل شدید در مرکز و جنوب چین تا هفته گذشته جان حداقل 200 نفر را گرفت و به بیش از 1,900,000 هکتار از اراضی زراعتی منطقه آسیب زد. مقام ها در چین روز سه‌شنبه رقم خسارت های ناشی از این سیل را معادل 7 میلیارد دلار اعلام کردند و گزارش خبرگزاری دولتی شنوا بارش شدید باران در ولایت های هوبی و انوی 10 میلیون نفر را متاثر ساخته و بر علاوه حدود 200 کشته 42 نفر نیز ناپدید شدند. و صدر اعظم لیبیا می گوید که ملل متحد می خواهد توافق را بر آنها تعمیل کند که کارا نیست. عبدالله السینی رهبری یک کابینه بسیار ضعیف حکومت انتقالی را در شرق لیبیا بر عهده داشته و جوابگوی پارلمان است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. در طرابلس فیض سراج ریاست شورای ریاست جمهوری را که به میانجیگری ملل متحد به وجود آمده بر عهده دارد، اما این شورا از جانب پارلمان لیبیا رد شده است. السینی گفت که دو جانب در مذاکرات خود به بنبست رسیدند. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روزهای خوش و میمنتبار را در ایام عید روبرو داشته باشیم. رادیو آزادی روی عین موج برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز می کنند. خدا یار و نگهدار.